اینه که مفقود شده باشه. این در حوزه خدمات شهری همکاران ما در زیباسازی دارن دنبال میکنن، ولی بخشی از پروژه خانه‌ای معابر شهری.
آقای گلشن، یه موردی که خیلی به نظر میرسه اینه که در خیابان‌های طولانی معمولا اول و آخرشون اسم خیابون زده شده و وسط خیابون اگر شما باشید نمیتونید بفهمید که اون چه خیابونی هست. حالا اگر در این مورد هم عنایت بفرمایید خیلی عالی میشه و فرصت هم نداریم که حالا گفتگو ادامه بدیم، بعد با شما خداحافظی کنیم.
بله در خدمت هستم. به اساس کسی که وارد خیابان میشه اول خیابان تابلو نصب شده.
بله.
طبیعتاً اونجا آدرسی مشخصه، هر تقاطعی که در حقیقت در وسط خیابان شکل میگیره باید حتما تابلوی پلاکوب هم کوبیده شده.
خیلی ممنون از شما آقای گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. تا بخش بعد.
خانه روشن، طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
با رادیو تهران همراه هستید، ممنونم که ما رو میشنوید و متشکر از همه اونهایی که در مورد برنامه‌های ما و بخش‌های مختلفی که در رادیو تهران میشنون اظهار نظر هم میکنن. 30094 سامانه پیام کوتاه ما، سامانه 162 اداره کل روابط عمومی هم همیشه در اختیار شما عزیزان هست. ما رو خوشحال میکنید که اینقدر با دقت میشنوید برنامه‌های ما رو و نظر هم میدید که حتما راهگشای ما و همکارانمون خواهد بود برای ساخت برنامه‌های بهتر. اما در این لحظه ساعت 9:33 دقیقه است، دعوت میکنم بشنوید برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید با اجرای همکارم سرکار خانم هاشمی عزیز.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام و صبح خیر به شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید. ازتون دعوت میکنم از همین دقایق همراه ما بشید و برنامه خودتون رو بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. ۳۰۹۴ راه ارتباطی شما عزیزان با این برنامه است که در موضوعات مختلف و متنوع تقدیم شما میشه. می میخوام اشاره بکنم به موضوع امروز برنامه و از اینجا شروع میکنم که تهران برای پنجمین سال پیاپی درگیر خشکسالی است و توی یک قرن اخیر بی سابقه بوده که برای 5 سال متوالی کاهش بارندگی رو داشته باشیم و تنها در سال جاری 156 میلی لیتر بارندگی ثبت شده که نسبت به میانگین بلند مدت کاهش 42% داشته. اینها آمار و ارقام و اخباری است که این روزها معمولا توی منابع خبری باهاشون مواجه میشیم. بیشک برای همه ما، برای تک تک ما که در شهر تهران زندگی میکنیم و در ایران پهناور زندگی میکنیم، مهم هست که مشارکت داشته باشیم در مصرف بهینه، در اینکه منابعمون به قدر کافی مدیریت بشه و برای همه باشه و باقی بمونه. یک امر مهمه، هیچ کدوم از ما روش نمیتونیم در واقع سرپوش بگذاریم و باید مشارکت داشته باشیم. این موضوع رو تعیین کردیم و میهمان و کارشناس در همین رابطه دعوت کردیم تا پاسخگو و راهنمای ما باشن توی این برنامه. سوال‌های شما رو از طریق 3094 دریافت می‌کنیم. اشاره کردم به میهمان و کارشناس برنامه و اعلام میکنم که جناب آقای عبدالله دلیر، کارشناس مدیریت مصرف آب و مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب شرکت آبهای منطقه 4 تهران، میهمان تلفنی البته به صورت زنده برنامه امروز ما هستند. فکر میکنم ارتباطمون برقراره. سلام میکنم حضور شما جناب آقای دلیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم هاشمی و شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
درود به شما، بزرگوارید. جناب آقای دلیر، قبل از اینکه وارد سوالهای شنونده‌هامون بشیم، معمولا توی برنامه رسم بر اینه و این گونه در واقع برگزار میکنیم که از شما، از میهمان برنامه، راجع به شرایط کلی موضوع بشنویم. در ارتباط با آب قرار صحبت بکنیم و بحثی که قدری تنش و بحرانی شده این روزها، هممون میدونیم. یه آماری لطفاً اشاره کنید، ظرفیت سدهای اصلی و چهارگانه در واقع تامین کننده آب شرب تهران در حال حاضر چگونه است؟ این رو برامون شفاف بکنید تا بریم سراغ حالا راهکارها و مباحث دیگه‌ای که وجود داره.
خدمتتون عرض شد، با توجه به اینکه ما وارد پنجمین سال خشکسالی شدیم، منابع آبی خب از بارندگی‌هایی که داشتیم خیلی کاهش داشته و ما در 60 سال گذشته وضعیت ذخیره سدهای تهران کمترین حدش امسال بوده که ما در داخل اون هستیم و در فصل گرم هستیم و مدیریت داریم میکنیم که انشالله این روزهای گرم سال با تامین آب پایدار انشالله به پایان برسه و در خدمتون هستیم.
اشاره به این مدیریت داشتید، این بخش رو لطفاً توضیح میدید که به چه شکلی هستش و قراره که آیا از جای دیگه به جای این سدهای چهارگانه ای که فکر میکنم سد لطیان هست، سد لار، مملو و امیر کبیر، به جای این سدها از سدهای دیگری قراره که در واقع کمکی آب برای تهران داشته باشیم، یا اینکه مدیریت همین سدها رو میفرمایید؟
خدمتتون عرض شد که مدیریت فشار شبکه در دستور کار هست و حداقل فشار برای اینکه در ساختمان‌های مسکونی آب به صورت با فشار کم وارد ساختمان بشه و پمپ و مخزن‌هایی که تو ساختمان هست بتونن این فشار آب رو در طبقات تأمین بکنن و کاهش فشار در شبکه باعث میشه که تلفات آب در شبکه و حداقل برسه و از قطعی آب به صورت مقطعی جلوگیری میشه و تلاشمون این هستش که با مدیریتی که در شبکه انجام میشه انشالله بتونیم از تلفات آب جلوگیری کنیم و خدمات پایدار رو به مردم عزیزمون داشته باشیم. در مورد سوال دیگرتون که فرمودید، در جای دیگه بعد طرحی از بد طالقان در دست اجراست که انشالله اگر اون سد هم تأمین آب رو انجام بده، کمک خواهد کرد برای این پدیده قهری که الان باهاش روبرو هستیم بتونیم بر اون غلبه کنیم و انشالله این روزهای گرم که مصرف آب حد اکثر مقدار ممکن میرسه ازش عبور بکنیم و انشالله فصل گرم که ازش عبور کنیم بارندگی‌ها شروع بشه و ذخایر سطح به حالت نرمال برسه که بتونیم خدمات پایدار رو برای مردم عزیزمون داشته باشیم.
بسیار خوب، به طرح سد طالقان اشاره کردید آقای دلیر و همطور بحث کاهش فشار، هر کدوم از اینها رو یه قدری بازتر میکنید؟ میخوام در واقع این سوال رو از شما بپرسم که چقدر اینها کمک کننده است، یعنی مردم بدانند که اگر این کاهش فشار داره اتفاق میفته به بحث مدیریت در واقع مصرف آب مرتبط میشه، این به جای خود. یه طرحی هم گفتید سد طالقان داره اجرا میشه، این هم به جای خود. این کافی است یا اینکه مردم هم حالا باید یک مشارکت هایی و کارهایی رو داشته باشن و انجام بدن، یا اینکه نه کفایت میکنه و ما با این مدیریت کاهش فشار و طرحهایی مثل سد طالقان از بحران عبور خواهیم کرد؟
من یه عدد خدمتتون بگم، مصرف آب تهران به صورت متوسط حدود 40,000 تا 45,000 لیتر در ثانیه است و در لحظات پیک این عدد به 60,000 لیتر در ثانیه میرسه. آبی که از سد طالقان در دو مدول قراره به تهران برسه این حداکثر 5 متر مکعب یا 5,000 لیتر بر ثانیه است و این عدد رو بخواید مقایسه کنین با 60,000 لیتر بر ثانیه یه بخش خیلی کمی هست از این عدد و پاسخگو نیست، ولی کمک کننده هست که بتونیم از شرایط سخت آبی که الان در مضیقه هستیم عبور بکنیم. مدیریت شبکه هم که عرض کردم از طریق شیرهای اصلی و فشار شکنها اعمال میشه، این قسمت هم کمک کننده هست که تلفات در شبکه یعنی هدر رفت آب از طریق شکستگی هایی که حالا اتفاق میفته و در حقیقت آب بدون درآمد محسوب میشه، اینها رو هم داریم انجام میدیم و اینها مجموعاً کمک میکنه به این که حداقل تامین آب اتفاق بیفته. اما سهم مردم عزیز در مدیریت مصرف آب سهم بسزایی هست و بسیار کمک کننده است. این 20% صرفه‌جویی که ما از مردم عزیز میخواییم داشته باشن یعنی اینکه از مصارف غیر ضروری و استفاده های آب به صورت بی‌رویه که میتونه در این شرایط کار رو به مثلا قطعی آب برسونه خدایی نکرده جلوگیری بشه و مردم مصارف غیر ضروری مثلا شستن حیاط، پارکینگ، خودرو یا کارهای غیر ضروری دیگر کنار بگذارن و به ما کمک بکنن که بتونیم انشالله این فصل گرم رو به سلامت ازش عبور کنیم و تهران با این جمعیت زیاد رو بدون آب قطعی بتونیم از این روزها عبور کنیم.
بحث توصیه پمپ و مخزن رو هم راجبش توضیح میفرمایید، حالا که راجب کاهش فشار گفتید. این کاهش فشار گفتید یک شکستگی های ایجاد میشه برای اینکه اون هدر رفت آب اتفاق نیفته، این به منازل میرسه و افت فشار آب و در واقع کم شدن فشار آب رو توی واحدهای حالا مسکونی تجاری اداری اینها ایجاد میکنه، یا اینکه به شکل دیگه ایه خروجیش؟
نه دیگه، ببینید چون شبکه به صورت ثقلی هستش، ما آب از سدهای تهران که وارد شبکه میشن در مسیر تعداد شیرهای فشار شکن هست که فشار رو تعدیل میکنه. اگر این فشار شکن ها فشار رو تعدیل نکنن، لوله های آب امکان تحمل این فشار زیاد رو ندارن. هر چقدر فشار میزانش بیشتر باشه از محل منافذ حالا شکستگی های احتمالی که توی لوله ها و اتصالات هست حجم آب بیشتری هدر میده. لذا بابت این که ما در این شرایط از حداقل میزان آب در دسترس استفاده صحیحی ببریم و این رو به دست مصرف کننده برسونیم، تلاشمون این هستش که فشار شبکه رو در حدی کاهش بدیم که آب به صورت ثقلی وارد ساختمون های مردم بشه تا طبقه همکف. بعد از طبقه همکف خب توصیه این هستش که ابتدا مخزنی تعبیه بشه، آب وارد این مخازن بشه و بعد با پمپ عملیات پمپاش در ارتفاع ساختمون انجام بشه. با این حالا سیاستی که پیش رو گرفتیم باعث میشه که مقدار آبی صرفه‌جویی بشه و به مرور زمان وارد شبکه بشه از مخازن ما و مدیریت منابع آب انجام میشه. مشترکین محترم هم با پمپ و مخزنی که دارن میتونن آب رو ذخیره بکنن و در ساعت شبانه روز داخل ساختمان با پمپ این آب پمپاژ بشه و آب قطع نشه در ساختمانشون.
بله صحیح. سوالات مردم هم داره به دستمون میرسه، غافل نشیم چون تعداد سوالا زیاده. با اجازهتون شروع کنم اینا رو بپرسم. آقای مهرداد اقلیما از فرمانیه گفتن چرا پیگیری خانه‌ای که استخر دارند نمیشوید؟ پیگیر در واقع بعد مینوشتن خانه‌ای که استخر دارن نمیشوید. شما حجم مصرف آب رو ببینید، چرا یک سری آب ندارن و یک سری در خانه‌هاشون استخر دارن و به بدترین شکل مصرف میکنن؟ لطفاً یه توضیح بفرمایید. خبرهایی هم بود در روزهای گذشته مبنی بر اینکه بعضی روزها استخرها تعطیل هست، این رو لطفاً بفرمایید به چه شکلی.
ببینید من تشکر میکنم از این شهروند عزیز، بله نکته درستی رو دارن اشاره میکنن. الان ما هدفمون بعد شرایط کاریمون به شکلی هستش که تأمین آب شرب برای شهروندان شهر تهران در دستور کار هست و استفاده برای مصرف استخر همون مصارف مازاد هستش که عرض کردم. در این شرایط مردم عزیز به خاطر اینکه کمک کنن از این فصل گرم به راحتی عبور کنیم و تأمین آب رو برای همه داشته باشیم، این مصارف مصارف رفاهی محسوب میشه. اینها رو میتونن استفاده نکنن و حداقل این دو ماه رو استخراشون رو با آب شرب پر نکنن، دستگاه تصفیه بگذارن. حالا اگه استخری داخلش آب هست، با چرخش این آب در سیستم تصفیه دوباره برگرده به داخل همون مجموعه استخر که از مثلا مصرف مستقیم آب از شبکه جلوگیری بشه. ضمن اینکه قطع آب استخرها هم در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار داره.
بسیار خوب. استخرهایی که در واقع از آب شرب استفاده میکنن این مدیریت میشه و قطع آبش در دستور کار قرار داره. بریم سراغ سوال بعدی. 1796 چهار شماره آخر شنونده ما هست، گفتن با سلام، چرا شهرداری از درخت‌های برگ سوزنی مثل سرو و کاج استفاده نمی‌کنه که بسیار نیاز به آب کمتری دارن؟ اینها با آب شرب آبیاری میشن همه شهر یا اینکه در واقع آب غیر شرب هست؟ و اینکه حالا چرا مدیریت نمیشه از سوالی که ایشون دارن درخت هایی که کم مصرفتر هستن در آب؟
ببینید این مباحث سالیان سال با شهرداری داره مطرح میشه که از گیاهان سازگار با اقلیم باید استفاده بشه و حتی از مصارفی که گیاهانی که مطابق با شرایط زیست محیطی ما نیستن حتی در امکان استفاده نشه و در حقیقت مبلمان شهری به سمتی بره که به جای اینکه حالا منظر شهری رو با گیاهان و درختانی که مصرف آب زیادی دارن تزیین بکنه و مبلمان شهری ایجاد کنه، بیاد از مبلمان مصنوعی مثل خیلی از کشورهای دیگه استفاده بکنه، در شرایطی که آب در کشور ما خب ما جز به کشورهای کم آب هستیم.
بله.
در مورد اینکه از آب شرب استفاده میکنن یا خیر، باید خدمتتون عرض کنم که شهرداری منابع ذخیره داره و از آب شرب برای آبگری درختان استفاده نمیکنه. در حقیقت آبی که برای درختان استفاده میشه آب خام هستش که این آب خام از در مخازن خودشون جمع آوری میشه و بخشش همین آبهای سطحی است، بخشش هم منابع آبهای زیرزمینی هستش که از طریق لوله کشی جداگانه و مخازن ذخیره جداگانه که مدیریتش در اختیار شهرداری محترم هست برای آبیاری درختان استفاده میشه.
بسیار خوب، متشکرم که به این شنونده ما هم جواب دادی. سوال بعدی که به دستمون رسیده، من باز چهار شماره آخر رو بگم، 0571 نامشون ننوشتن ولی سلام گفتن، صبح خیر گفتن و نوشتن که پمپ مصرف آب رو بالاتر میبره که.
بله نکته بسیار درستی است. در انتخاب پمپ باید حتما از نظر تخصصی کارشناسان مربوطه استفاده بشه و پمپ مناسب با همون ساختمان، مثلا برای یک ساختمان دو طبقه پمپ نیم اسب هم حتی جواب میده، ولی افراد در خریداری پمپ دقت نمی کنن، هزینه بیشتری میدن که پمپ قوی تری بخرن، غافل از این که این پمپ هم به لوله کشی ساختمون آسیب میزنه، هم مصرف آب رو بالا میبره. که درست فرمودن، باید پمپ مناسب با ساختمون و طبقات انتخاب بشه که هم تو هزینه خرید پمپ صرف جویی بشه و هم در مصرف آب. ولی در اینجا یک نکته هم من باید اشاره بکنم که ما الان در شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 به صورت گسترده داریم اطلاع رسانی میکنیم. قطعات کاهنده مصرف که بهشون میگن در برای ورودی شیرهای روشویی و شیرهای سینک بهش میگن پرلاتور، و قطعاتی هست که برای شلنگای سرویس بهداشتی و دوش حمام استفاده میشه، رگلاتور بهشون میگن. این قطعات قطعات بسیار ساده و کم هزینه ای هستن، اجازه نمیدن آب از میزان معینی بیشتر از خروجی شیرالات خارج بشه و استانداردش برای شیر روشی 4 تا 6 لیتر در دقیقه است و برای شیر سینک 8 لیتر در دقیقه و برای دوش حموم 9 لیتر بر دقیقه. این قطعه ساده کاملا مؤثر هست و همون درخواست ما از شهروندان محترم برای مدیریت مصرف و کاهش 20% مصرف آب رو به همراه خواهد داشت. توصیه ما این هستش که این قطعات
رو نصب کنن.
تکرار
میکنید اسم قطعات رو لطفا؟ رگلاتور بود یکیش؟
پرلاتور برای خروجی شیر سینک و روشویی هستش. و برای شیر شلنگ سرویس بهداشتی و سردوش حموم و شلنگ دوش رگلاتور هست.
رگلاتور که میگید هزینه زیادی نداره. این بحث پمپ و هزینه‌هاش ظاهرا مسئله است برای مردم. اجازه بدین این سوالی که فرستاده شده رو بخونم. 10-18 شار شماره آخر و گفتن که به خودمون پول نداریم مخزن 12 میلیونی بخریم تو ساختمون ما. بعضیا حتی پول آبم نمیتونن بدن، تو این گرما آب قطع میشه، خیلی سخت هست. ما بچه کوچیک داریم و توضیحاتی از این دست نوشتن. این مخزنا نمیدونم من قیمتش دقیق در بازار چقدر هست. ایشون از 12 میلیون صحبت کردن و شما میگید که جایگزین پمپ، آقای دلیر میتونن که برن سراغ این پرلاتورها و رگلاتورهایی که اشاره کردید؟
نه، من عرض کردم اون شهروند محترم سوال کرد
که پمپ مصرف زیاد میکنه،
میشه مصرف آب زیاد میشه. خب، که من عرض کردم اگر شما در ساختمونتون پمپ نصب میکنید باید از این قطعات کاهندم روی سرشیراتون استفاده کنید.
پس این بحث تکمیلیشه، یعنی پمپ داشته باشن، درستش این است، و بعد هم این قطعات کاهنده پرلاتور و رگلاتور که اشاره کردید رو نصب بکنن که اون کاهندگی رو ایجاد بکنه توی مصرف.
مثال این پرلاتورها رو بخوام در صنعت برق عرض کنم، مثل جایگزینی لامپ‌های کم مصرف، حالا در نسل‌های مختلف، به جای لامپ‌های رشته‌ای بود که در صنعت برق این اتفاق افتاد و دیگه شما هیچ جا نمی‌بینید که فرد برای خرید لامپ از لامپ‌های رشته‌ای استفاده بکنه. و حتما لامپ‌های کم مصرف رو به خاطر هم بازدهی نور و هم کم مصرف بودنش ترجیح میده و این موضوع در مورد مصرف آب هم باید بین مردم فرهنگ سازی بشه و این قطعات استفاده بشه برای اینکه هدر رفت آب در شیرهای روشویی و سینک و دوش حموم به شدت بالاست. ما دوش حموم داریم که 20 لیتر در دقیقه خروجی داره، در حالی که این حجم آب برای استحمام لازم نیست. این قطعه خیلی ساده وقتی تو سردوش نصب میشه خروجی رو به 9 لیتر در دقیقه میرسونه و هوا رو با آب ترکیب میکنه و باعث میشه که آب یک حجم خیلی ملایم و مناسبی داشته باشه و از ضربه زدن جلوگیری میکنه.
صحیح.
و مصرف کننده از نصب این قطعه اعلام رضایت داره، ضمن اینکه هزینه قبض هم به شدت پایین میاد، چون قبض های آب به هر حال وقتی که مصرف بالاست پلکانی محاسبه میشه، اما موقعی که ما بتونیم این قطعات رو روی شیرالات نصب کنیم باعث میشه که این حجم کاهش پیدا کنه و اون تساهل به هزینه قبض‌های ما شامل نشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. واقعا تعداد سوال زیاده و خیلیش باقی موند، امیدوارم تو فرصت‌های بعدی بتونیم در خدمت شما باشیم، ولی به قدر کفایت امیدوارم که من سعی کردم سوال‌هایی رو انتخاب بکنم که جامع‌تر باشه، امیدوارم تونسته باشیم پاسخگوی سوالات شنوندامون باشیم. خیلی متشکرم از اینکه با حوصله و با دقت به یک به یک پرسش‌ها پاسخ دادید. آقای عبدالله دلیر، کارشناس مدیریت مصرف آب و مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش به شرکت آبفای منطقه چهار تهران، درود به شما، سپاسگزارم، سلامت باشید.
ممنونم، انشالله روز خوبی داشته باشید. شما هم سوالای خیلی خوبی پرسیدید، امیدوارم که انشالله این روزای گرم با کمترین تنش آبی و تأمین آب پایدار بر مردم شهر تهران
به امید خدا
سپری بشه انشالله. و انشالله بارون رحمت الهی نازل
به امید خدا، انشالله که همین گونه خواهد شد. درود به شما، خدا نگهدارتون. و از شما شنوندای عزیزم خیلی سپاسگزارم، ما رو همراهی کردید توی برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. فردا قراره که راجع به کارآفرینی برنامه داشته باشیم و پاسخگوی پرسش‌های شما باشیم. ادامه امروزتون عالی، دعوت می‌کنم صدای شهر رو بشنوید.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه. از صدای شهر رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم، به مدت 5 دقیقه در جریان هستید که همطور که در بخشای قبل هم گفتیم خدمتتون، از دیروز تاکسی های برخط سازمان تاکسیرانی کارشون رو شروع کردن. حالا ضمن که اگر از شما شهروندان در واقع کسی استفاده کرده از این تاکسی و دچار مشکل شده، میتونید با ما در ارتباط باشید و مشکلتون رو مطرح کنید از طریق شماره تماس 88-82-2301. اما آقای محمدی گزارشگر صدای شهر رادیو تهران در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با آقای مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد این موضوع صحبت کردن، با هم میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز ارجمند شورای اسلامی شهر تهران و گفت و شنود ما با این مده چهران.
بله، شما این موضوع دیروز بحث ایمنیش قابل تقدیره، چون بالاخره مردم سوار تاکسی میشن. اما یه موضوعی هم که معمولا وقتی چند سازمان حالت رقابت داره مطرح میشه، بحث کیفیت خدمات و قیمته. این قیمت چگونه خواهد بود با توجه به افتتاحی که دیروز انجام گرفت؟
قیمت ها قاعدتا در همون حد قیمت هاییست که الان وجود داره، چون اگه بخواد کمتر باشه یا اختلاف خیلی فاحش باشه، خب تاکسیدار میره باز تو اون سیستم، نمیاد توی این سامانه، بنابراین باید تا همون تقریبا باشه. ما کار اساسی که باید بکنیم بحث اصولی است که اصولا قیمت گذاریشو بایستی شورا تعیین بکنه، حمل و نقل عمومی رو، اگه این حمل و نقل عمومی است، اگه خصوصی است که هیچ، اگه عمومی است که عمومی است. بنابراین قیمت ها رو فعلا ما اصراری به اینکه زیاد بهش فرق بگذاریم، البته قطعا میبایستی تفاوتی داشته باشه و این تفاوت رو هم قائل خواهیم شد، هم در قیمت و هم در اون درصدی که بنوان پورسان باید بدن به اون شرکت، در اون هم از 19% و نمیدونم 20%ی که میگیرن، قطعا و یقینا سازمان تاکسیرانی کمتر خواهد گرفت. این رو هم در یک رنجی گذاشته که هرچی بیشتر کار بکنن درصدشون کمتر بشه، که تشویق بشن که ساعت بیشتری از این وسیله که گرون قیمت هم هست، یا حالا وسیله شخصی خودشون به هرچی هست، به هر حال بیشتر خدمات بدن، بیشتر کار بکنن، درصدشون میاد پایین. یعنی از 10% به نصف اون هست تا 3% این میتونه متغیر باشه. حالا راه کارهای دیگه از جمله بیمه و نظایر اون رو هم که فکر بشه، قاعدتا به نفع تاکسیدار هستش که توی این سامانه بیاد کار بکنه و خدمات رسانیش رو همطور که گفتیدم و نظر امنیت هم خب برای مردم دیگه قابل شناسایی و قابل پیگیریست.
گفتگوی ما بود با مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر. ترافیک.
چند مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه شهید محلاتی، به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از بزرگراه از میدان آزادی تا خیابان جیهون و خیابان انقلاب مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه مسیر از پل روشندلان تا میدان فردوسی.